این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بار دیگر از آنچه افشاگری های خود می خواند دفاع کرد. مردم لبنان برای شرکت در انتخابات پارلمانی به حوزه های رای گیری هجوم بردند. جسد سه سرنشین دیگر هواپیمای ایر فرانس یافته شد. ساعت 21. با درود به شما شنونده گرامی رادیو فردا، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز یک شنبه 17 خرداد 1388 برابر با 7 ژوئن 2009 رو آغاز میکنم و 45 دقیقه آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و نامزد انتخابات آینده برای همین مقام، بار دیگر از آنچه افشاگری های خود میخواند دفاع کرد. آقای احمدی نژاد امروز یک شنبه در یک سخنرانی در شهر تبریز گفت طبق تفکرات آیت الله خمینی و رهبر جمهوری اسلامی، نام افراد رانتخار هر چقدر هم بزرگ باشند باید اعلام شود و هنگامی که آنها در برابر ملت و انقلاب می ایستند باید آنها را قربانی انقلاب و ملت کرد. گزارش‌های رسیده از هجوم مردم لبنان به حوزه‌های رأی‌گیری برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور حکایت دارد. پیش‌بینی می‌شود که در این انتخابات ائتلاف اکثریت به رهبری سعد حریری، سیاستمدار سنی که از حمایت غرب برخوردار است، با گروه حزب‌الله که از جمله سوریه و ایران از آن پشتیبانی می‌کنند، رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. میشل سلیمان، رئیس جمهوری لبنان، امروز پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت از روند انتخابات راضی است، ولی در صورتی که تنش‌ها در لبنان ادامه یابد همه بازنده خواهند بود. نیروی دریایی برزیل جسد سه سرنشین دیگر هواپیمای سرنگون شده ایر فرانس را در اقیانوس اطلس یافت. به این ترتیب تعداد اجساد یافته شده به 5 نفر رسید. هواپیماها و کشتی‌های برزیل در حال جستجو در مناطق ساحلی این کشور برای یافتن بقایای هواپیمای ایر فرانس هستند که 11 خرداد ماه جاری سقوط کرد. گمان می‌رود که تمامی 228 سرنشین این هواپیما که از نوع ایرباس A330 بود، کشته شدند. در همین حال زیردریایی‌های فرانسوی در راه محل سانحه اند تا در جستجوی جعبه‌های سیاه این ایرباس که در برگیرنده اطلاعاتی دقیق درباره آخرین دقایق پرواز این هواپیماست شرکت کنند. طرفداران محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی شامگاه شنبه در میدان سرو در منطقه سعادت آباد تهران با هم درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده است که در این برخوردها که در پی مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و رقیب انتخاباتیش مهدی کروبی رخ داد، شماری خودرو به آتش کشیده شد. طرفداران این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مناظره زنده تلویزیونی آنها را از نمایشگرهای بزرگ در یک میدان تهران تماشا می‌کردند. در تهران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد محدودیت‌های ایجاد شده برای مطبوعات ایران در 4 سال گذشته را بی سابقه خواند. این انجمن در بیانیه‌ای با اشاره به لغو امتیاز و توقیف بیش از 450 نشریه و احضار و بازداشت صدها روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی، دخالت و اقدامات قوه مجریه را عامل ایجاد این وضعیت دانسته است.
با سپاس از شاهین بشیری. و اما سرخط گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. در زاهدان نزدیک به 90 نفر بازداشت شدند. وزیر نفت ایران برای ادای توضیحات درباره 1 میلیارد دلاری که گفته می شود به خزانه دولت واریز نشده به دادسرای دیوان محاسبات فرا خوانده شد. و طبیعتاً 5 روز مانده به انتخابات، آخرین خبرها و تحلیلها درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران. با ما بمانید. در پی نارامی‌های اخیر در زاهدان، دادگستری این شهر امروز از بازداشت 88 تن خبر داد. اتهام بازداشت شدگان دزدی، ایجاد آتش سوزی، ایجاد هرج و مرج، تخریب و ناآرامی عنوان شده است. توضیحات بیشتر در این زمینه با مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، 88 نفر در ارتباط با درگیری‌های اخیر در شهر زاهدان بازداشت شدند. ایسنا می‌نویسد دادستان شهر زاهدان اعلام کرده است 58 ایرانی به اتهام مشارکت در اغتشاش، آتش سوزی، سرقت منازل، تخریب و ضرب و شتم دستگیر شدند. محمد مرضیه همچنین به دستگیری 30 نفر از اتباع کشور افغانستان اشاره کرده که به گفته او در هرج و مرج ها شرکت داشتند. در جریان درگیری های اخیر، مؤسسه صندوق مهر رضا در شهر زاهدان به آتش کشیده شد که بر اثر آن 6 نفر کشته شدند. دادستان زاهدان همچنین از دستگیری 3 تن در رابطه با آتش سوزی مؤسسه مهر رضا خبر داده است. شهر زاهدان در پی انفجار بمبی در مسجد علی ابن ابی طالب در روز پنجشنبه 7 خرداد و کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن بیش از 150 نفر دستخوش نارامی و درگیری شد. گروه جندالله مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفت. 3 تن از متهمان این انفجار هفته گذشته و یک روز پس از بمبگذاری در نزدیکی همان مسجد در ملأ عام به دار آویخته شدند. روز گذشته روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که عبدالحمید ریگی، برادر عبدالملک ریگی که رهبری گروه جندالله را بر عهده دارد و رضا قلندرزهی، یکی دیگر از اعضای این گروه، روز شنبه در زاهدان به تام آنچه که محاربه همکاری با گروه جندالله و تهیه سلاح عنوان شد، در زاهدان اعدام شدند. ارتباط یا عدم ارتباط اعدام این دو تن با ناآرامی‌های اخیر زاهدان منتشر نشده است. اما دلیل این هرج و مرج‌ها در شهر زاهدان چیست؟ برخی از تحلیلگران سیاسی اختلافات میان شیعیان و بلوچ‌های سنی مذهب را ریشه این درگیری‌ها می‌دانند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان در لندن، معتقد است متعصبین هر دو گروه به دنبال فرصتی برای درگیری بودند.
نیروهای متعصب از هر دو طرف، یعنی هم از طرف گروه‌های نظیر جندالله و هم از طرف متعصبینی که تمام امور رو در دست داشتن، دنبال یک فرصت و بهانه‌ای می‌گشتن که بتونند بر علیه یکدیگر وارد میدان بشن که متأسفانه این گونه شد. اینها خواهان یک درگیری هستند بین مردم شیعه و سنی، بین مردم بلوچ و غیر بلوچ، که خوشبختانه علما و رهبران مذهبی و فرهنگی و سیاسی بلوچستان بخصوص مولانا عبدالحمید به این مسئله آگاهی کامل داشتن و مردم رو به آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کردند.
سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که بلوچ‌های سنی مذهب در آن منطقه مطالباتی دارند که برخی آن را از طریق به گفته او دموکراتیک و برخی دیگران مطالبات را از طرق خشونت‌بار دنبال می‌کنند.
شکاف اصلی امروز واقعا شکاف بین کسانی است که میخوان با شیوه‌های دموکراتیک مسائل کشوری رو حل بکنن، مطالبات خودشون رو مطرح کنن، و کسانی که فقط با فشار و سرکوب یا با تروریسم به اهداف خودشون میخوان برسن.
این حوادث در حالی رخ میدهد که به 10 انتخابات ریاست جمهوری در ایران که روز جمعه 22 خرداد ماه برگزار میشود نزدیک میشویم. آقای دوشوکی درگیری های اخیر را بی ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نمیداند.
با توجه به اینکه دو کاندیدای اصلاح طلبان هر دو در رابطه با مسئله اقوام و اهل سنت اعلامیه دادن و از حقوق پایمال شده اونها دفاع کردند، در بلوچستان یک شور و شعفی وجود اومده که با توجه به وعد و وعیدای این دو کاندیدا از یکی از این دو کاندیداها حمایت کنند، و این به مزاج طرفداران آقای احمدی نژاد که تمام مقامها و سمتهای رسمی استان رو تحت کنترل دارن خوش نیومده. به همین دلیل من احساس میکنم اونها از این فرصت به دست اومده استفاده میکنن تا بر روند مبارزه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری یا حتی خود انتخابات خدشه وارد کنند، که امیدوارم به این گونه نباشه.
ایران جندالله را گروهی تروریستی در ارتباط با القاعده می داند. جندالله می گوید در صدد احقاق حقوق اقلیت سنی بلوچ در ایران است. این گروه تاکنون مسئول شماری از خونبارترین موارد عملیات مسلحانه در خاک ایران بوده است. حمله هایی که هر بار با ناآرامی در سطوح مختلف در سیستان و بلوچستان همراه بوده. یکی از خبرهای مهمی که در نارامی های اخیر پس از بمبگذاری مسجد علی ابن ابی طالب به گوش رسید، ضرب و شرح امام جمعه زاهدان مولوی عبدالحمید بود که منشأ میزان قابل توجهی از درگیری ها برشمرده شد. در این زمینه دادستان زاهدان به خبرگزاری ایسنا گفت در حادثه ترور محافظ امام جمعه هیچ کس کشته نشده و این سوء قصد امام جمعه در حد ایراد ضرب بوده است که دستور دستگیری افراد مظنون صادر شده و پرونده در مجتمع ویژه جرایم امنیتی استان در حال بررسی است. پایان نقل قول. او به وضعیت 88 فرد بازداشتی نارامی ها و حکم در نظر گرفته شده برای آنها اشاره ای نکرد.
گزارش مانیا منصور بود از نارامی‌های اخیر در سیستان بلوچستان و به خصوص در شهر زاهدان مرکز این استان. روزنامه‌های ایران روز یکشنبه امروز خبر دادند که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همراه با گروهی از مشاوران ارشد این وزارتخانه به دادسرای دیوان محاسبات احضار شده و درباره آنچه که 1 میلیارد دلار گم شده خوانده می‌شود توضیحاتی دادند. علیرضا کرمانی گزارشی دارد در این باره.
آنچه گم شدن 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال 85 خوانده می‌شود، حالا به داستانی دنباله‌دار بدل شده است. از دیوان محاسبات اصرار و از دولت انکار. بالاخره هم کار به احضار وزیر نفت به دادسرا کشیده است. روز یکشنبه روزنامه‌های ایران خبر از آن دادند که غلام حسین نوذری و شماری از مدیران ارشد مالی وزارت نفت در دادسرای دیوان محاسبات به پرسش‌های بازپرس پرونده پاسخ گفتند. این در حالی است که در سال 1385 کاظم وزیری هامانه وزیر نفت بوده است و نه غلام حسین نوذری. سیاوش رسام، روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی در تهران.
از نظر دیوان محاسبات مسئول درآمدهای نفتی و ارسالش به خزانه وزیر نفته و اصولا همیشه این وزیر نفت و مورد پرسش قرار میدن، ضمن اینکه مسئول وزارت نفت آقای نوذریه. اگر پرونده مراحل پیچیده‌ای رو بخواد طی کنه، یعنی از این دادرسیه اولیه بخواد به دادرسیه ثانویه و پی در پی و مکرر و متعدد کشیده بشه، احتمال زیاد آقای هامانه هم بخوان ازش تحقیقات به عمل بیاره، ولی تو مرحله ابتدایی فکر کنم فقط همون آقای نوذری کفایت کنه.
همه چیز از آنجا آغاز شد که در میانه‌های بهمن ماه گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 85 که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد نشان از آن داشت که بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی و آن هم برابر 1,058,000,000 دلار به حساب خزانه واریز نشده است. در پایان قرائت گزارش، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برای تهیه این گزارش از دیوان محاسبات کشور تقدیر کرد و از دیوان محاسبات خواست مسئله را پیگیری کند. سیاوش رسام:
اصل داستان اینه که دولت نهم، یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد، هیچ گونه نظارتی رو بر نمی‌تابه و نظارت مجلس و دیوان محاسبات هم یکی از این مسائله که خب به یک جای حساسی رسیده الان. اما در خصوص بحث دیوان محاسبات، به جهت اینکه دولت آقای احمدی‌نژاد نفتی ترین دولت بعد از انقلاب بوده، نفتی ترین به جهت کسب درآمد و خرج کردن پول، عجب نمیخواد بپذیره که از اینه کردی که داشته اینا زیر سواله.
و دنباله یه داستان. اوایل اسفند ماه محمود احمدی نژاد در گفتگویی با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش دیوان محاسبات را اشتباه خواند. اما دیوان محاسبات بلافاصله خواستار حضور مسئولان این دیوان در برنامه مشابه تلویزیونی شد تا افکار عمومی را در جریان رسیدگی ها قرار دهد. اواخر اسفند ماه وزیر اقتصاد در نامه‌ای به دیوان محاسبات نوشت که تخلفی در درآمدهای نفتی انجام نگرفته است. اصرارها و انکارها از دو سو ادامه داشت تا در روزهای گذشته که وزیر نفت نامه‌ای سرگشاده به رئیس دیوان محاسبات نوشت و واریز نشدن مبلغ 1 میلیارد دلار را انکار کرد. در سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات با ارسال پاسخی به رسانه‌ها تأکید کرد که این نهاد نظارتی با قوت موضوع را تا رسیدن به نتیجه پی خواهد گرفت. سیاوش رسام:
نکته بعد اینه که قبل از دولت دوم هم 16 سال یعنی 2 تا 8 سال هم دولت‌های مختلف اومدن و گزارش تفریغ بودجه تو اونا هم در میومده تو دولت‌های قبلی. مسئله مثل که جدی‌تر از این حرف هست. مثل این پول حساب خزانه ریخته نشده که دیوان محاسبات انقدر مستر.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، پس از احضار وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه به دادسرای دیوان محاسبات، توضیحات وزیر و مدارکی که او به دادسرا ارائه کرده است در حال بازبینی است و هنوز قضات دیوان محاسبات درستی این مدارک را تایید نکردند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره 1 میلیارد دلاری که گفته می شود در ایران گم شده یا به خزانه دولت واریز نشده است. مهدی کروبی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای همین مقام دیشب در برابر چشمان میلیون‌ها ایرانی مناظره تلویزیونی خود را انجام دادند. در این حال با نزدیکتر شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری روز 22 خرداد واکنش‌ها در قبال آنچه که طرفداران محمود احمدی نژاد افشاگری‌های او در مورد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و همچنین علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی مینامند ادامه دارد. بهروز کارونی:
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
احمدی نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
اصلاح‌طلبی هستند که دائم حضور می‌کنند.
روزنگار انتخابات 1388.
در مناظره میان مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای این سمت، این دو اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح کردند. اتهاماتی که عرصه‌های مختلف به ویژه سوابق اقتصادی آنان را در بر می‌گرفت. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران:
آقای کروبی از اول آمار ارقام احمدی نژاد رو زیرابش زد و گفت اینا دروغه، اینا ساختگی هست. مردم با زندگیشون میفهمن که این آمار دروغ هست. آقای کروبی با توجه به حمله های شخصیتی و به خصوص در باب سیاست خارجی که کب به نظرم توانست این مناظره امشب رو به نفع خودش رقم بزنه، تنها نقطه ضعفی که آقای کروبی داشت بحث شهرام جزائری بود که البته از قبل هم قابل پیشبینی بود.
البته احمد زیدآبادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در تهران، اعتقاد دارد اگرچه آقای کروبی به لحاظ محتوایی موفق تر از محمود احمدی نژاد عمل کرد، اما از لحاظ تکنیکی می توانست بهتر عمل کند.
آقای احمدی نژاد هم یه شگردی داره که این رو به کار گرفت و در اواخر مناظره هم تا اندازه کارگر افتاد و یک جوری برخورد کرد که گویی پیروز این میدان شده، در حالی که با حرفهای خلاف واقع این اتفاق اگر هم افتاده بود قابل تفسیر بود.
در این میان پس از گذشت چند روز از آنچه که افشاگری‌های محمود احمدی نژاد در مورد مفسدان اقتصادی نامیده می‌شود می‌گذرد، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب هفته گذشته خود با میرحسین موسوی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او، آقای ناطق نوری و فرزندش، غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران و شماری دیگر را متهم به فساد اقتصادی کرد. این موضوع واکنش‌های مثبت و منفی گسترده‌ای را در میان تشکل‌های سیاسی در ایران پدید آورد. از یک سو ادعاهای محمود احمدی نژاد استقبال گسترده‌ای طرفداران او را به دنبال داشت، اما در دیگر سو سخنان محمود احمدی نژاد مورد اعتراض طیف‌های گوناگون سیاسی در ایران قرار گرفت. در این حال دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌های محمود احمدی نژاد را متهم کردند که سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده است. استناد دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند تا از حرمت اشخاص حفاظت کند. از سوی دیگر میرحسین موسوی با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار دخالت وی در فضای تهدید و جفسازی در آستانه انتخابات شد تا به اعتبار مصلحت جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم را جهت جلوگیری از فضای یاد شده اعلام کند تا هوشیاری لازم در نهادهای مسئول به وجود آید. محمد رضا زهدی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آریا در تهران:
من تصورم اینه که چه آقای دفتر آقای هاشمی، چه دفتر آقای ناطق نوری، چه نامه آقای میرحسین موسوی، اینها متضمن نگرانی هایی هست که اینها از ضربه خوردن مجموعه نظام و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی دارند و بی تردید از اونجایی که بر صورت مصالح نظام مطرحه، حتما رهبری نظام تصمیمات جدی در این مورد به نظر میرسه که خواهند گرفت و تذکرات لازم رو به اون اشخاصی که باید بدن حتما خواهند داد، برای اینکه به هر صورت اینجا دیگه منافع شخص مطرح نیست.
نظر مهدی فتاپور، مسئول هماهنگی هیئت سیاسی اتحاد جمهوری خانه ایران در آلمان را نیست در این مورد میشنویم.
هر جای دنیا اگر یک نفر، حالا نه تا رئیس جمهور، یک آدمی بیاد بخواد توی تلویزیون یا تا نشریه‌ای بخواد یک چنین اتهامات حقوقی وارد بکنه به کسان دیگه، یعنی آقای امین‌نژاد اومدن با آقای رفسنجانی، با آقای ناطق نوری، به همسر آقای موسوی، به همه اینا یه سری اتهامات وارد کردن، خب حتما مورد پیگیری حقوقی قرار میگیره و اصلا چنین چیزی نمیتونه بدون عوارض باشه.
با همه اینها محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در شهر تبریز بر درستی اقدام خود پافشاری کرد و گفت افراد هر چقدر هم بزرگ باشند، وقتی در برابر منافع ملت و انقلاب بایستند، باید آنها را قربانی ملت و انقلاب کرد. پایان نقل قول. در همین حال برخی از سایت‌های اصلاح طلبان خبر دادند که جمعی از کارکنان وزارت کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تغییر و دستکاری آرای مردم در ستاد انتخابات کشور هشدار دادند. این نامه در حالی انتشار یافته است که مقام‌های شورای نگهبان و دولت محمود احمدی نژاد بر سالم برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند.
خب نظر کارشناسان رو در روزشمار انتخاباتی بهروز کارونی شنیدیم. حال ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره این انتخابات و کاندیداها چه نظری دارید. برخی از نظراتی رو که روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط کردید با هم میشنویم.
خواهش میکنم تو را به قرآن انقدر سرکوب احمدی نژاد نکنید، تو را به قرآن، به خدا احمدی نژاد بعد از 30 سال جربزه داشت، رسوا کرد، افشا کرد که این مردانی که رأس کار بودن خودشان، خانوادهشان چقدر خوردن، چقدر از این ملت بدبخت خوردن، چقدر ظلم کردن، چقدر فساد مالی دارن. به خدا مردی مثل احمدی نژاد، حالا عوام فریب هر چیز کسی جرأت نکرده، همچنان احمدی نژاد والله العظیم در مقابل اینا بیسته. فیروزم از کرمانشاه.
آقای احمدی نژاد فقط صحبت از این میکنه که کی 300 میلیون گرفت، کی 200 میلیون گرفت. ای کاش این آقای احمدی نژاد این پولو میگرفت و اینقدر این مردمو بی آبرو نمیکرد و اینقدر دروغ نمیگفت. ای کاش آقای احمدی نژاد این پولا رو میگرفت و اینجور وقتانه جلوی 70 میلیون جمعیت در روز روشن دروغ نمیگفت که بیکاری و تورم به صفر رسیده.
در مورد افشاگریایی که اخیراً آقای احمدی نژاد اعلام کردن، میخواستم بگم چه جوونا و چه کسایی که بابت حتی 1/10 این افشاگری ها زندون ها کشیدن، کشته شدن، ترور شدن، ولی این آقا با از روی هر مسائلی که حساب کنیم اومد اینا رو افشا کرد. میخواستم اینو بگم که ملت ایران چقدر بدبختیم، ما چه کسایی را در طی این 30 سال ما تحمل کردیم و واقعا وای بر ما که به چنین روزی افتادیم که یعنی آقای احمدی نژاد اومدن کل نظامو به زیر سوال کشیدن، کل نظامو زیر سوال بردن.
به نظر من مناظره دیشب و چند شب پیش فقط ماهیت این رژیم رو برای مردم روشن کرد که در این 30 ساله همش به فکر خودش بودن و به مردم و کشور اصلا اهمیت نمیداد.
من از طرفداران آقای کروبی هستم. می‌خواستم ببینم آقای اگر آقای احمدی‌نژاد راست میگه، چرا آقای ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی خامنه‌ای هیچ اقدامی رو نمی‌کنه؟
خواستم به شورای نگهبان ایران واقعا تبریک بگم. کاندیداهای با صلاحیت رو انتخاب کردن، پرونده های مالی و فریبکاری، واقعا دستتون درد نکنه عزیزان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب غیر از پیام‌هایی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میشه که چند تا از اونها رو فرصت داشتیم پخش کردیم، شمار بسیار زیادی از شنوندگان نیز نظراتشون رو با اسمس یا پیامک با ما در میون میگذارند. فرصتی است که چند تا از اونها رو هم براتون بخونم. شنونده ای نوشته است به دلیل عدم اطمینان مردم ایران به رسانه‌های ملی، اکثر مردم برای کسب اخبار جدید در زمینه‌های سیاسی، از خبرگزاری رادیو فردا و بی بی سی استفاده می کنند. شنونده دیگری نوشته است از موسوی می خوام در صورت پیروزی بسیج و سپاه رو منحل کنه. شنونده دیگری نوشته است ما نون خالی می خوریم، اونها درباره رأی بحث می کنند. شنونده دیگر می نویسد کاش یه اوباما از نوع ایرانیش آقای شعله سعدی گیر ما می اومد. شنونده دیگری پیشبینی کرده است که قطعاً انتخابات ایران به دور دوم کشیده خواهد شد. شنونده از تبریز از ما پرسیده است که به نظر شما برنده انتخابات کیست؟ و شنونده دیگری می نویسد احمدی نژاد واقعا دستش درد نکنه، آبروی بعضی ها رو بد جوری برد. دیگری می نویسد سخنان احمدی نژاد باعث کاهش حضور مردم در انتخابات شد. شنونده دیگری نوشته است سر سفره که هم نون هست هم نفت، به ما چه کی اومد کی بود کی رفت. شنونده دیگری می نویسد احمدی نژاد بدون با این چیزها و افشاگری ها رأی نمیاره. و آخرین پیام شنونده نوشته است من از آقای میرحسین می پرسم این همه امکانات مالی برای ستادش رو از کجا آورده؟ لااقل 20 برابر بقیه می باشد. شما هم شنونده عزیز رادیو فردا میتونید نظرتون رو هم با پیامک و هم با پیامگیر با صدای خودتون با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رو شنیدید، من شماره تلفن اس‌ام‌اس گیر یا پیامک گیر رو به اطلاعتون میرسونم. اگر ندارید یادداشت کنید 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. ولی تنها ایران نیست که در آستانه انتخابات. در اروپا امروز انتخابات پارلمان اروپا پس از 4 روز به پایان میرسه. تا کنون 9 کشور از اعضای 27 گانه اتحادیه اروپا در این انتخابات شرکت کردند و امروز هم انتخابات پارلمان اروپا در 18 کشور باقی مانده از جمله آلمان آغاز شده. در مجموع 375 میلیون تن از شهروندان اروپایی با آرای خود 736 نماینده رو برای 5 سال آینده راهی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه می کنند. شهرام میریان.
در آخرین روز انتخابات پارلمان اروپا امروز یک شنبه حدود 64 میلیون و 300 هزار آلمانی همراه با دیگر شهروندان 17 کشور از ممالک 27 گانه اتحادیه اروپا به پای صندوق‌های رأی رفتند. این انتخابات از ساعت 8 بامداد به وقت اروپای مرکزی آغاز شده و تا ساعت 18 ادامه می‌یابد. به این ترتیب سرنوشت این انتخابات شامگاه یکشنبه روشن خواهد شد. انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه شروع شده و یکی از کشورهای اروپایی که نتیجه انتخاباتش تاکنون روشن شده هلند است. پیروزی حزب تندروی راستگرای هلند با نام حزب آزادی به رهبری خیرت ویلدرز نگرانی فراوانی در سطح کشورهای اروپایی به دنبال داشته. این حزب از مخالفان سرسخت اسلام و همینطور از منتقدان اتحادیه اروپا است. حزب آزادی همواره نسبت به مهاجرت مسلمانان به هلند ابراز نگرانی کرده و خواهان کاهش نفوذ اتحادیه اروپا در امور داخلی هلند شده است. خیرت ویلدرز رهبر حزب راستگرای آزادی همان کسی است که فیلم مستندی با نام فتنه را ساخت و نمایش آن از سوی کشورهای اسلامی از جمله ایران به شدت محکوم شد. این حزب در انتخابات پارلمان اروپا 17% از آرای مردم هلند را از آن خود ساخته و پس از حزب حاکم دموکرات مسیحی این کشور با کسب حدود 20% آرا به مقام دوم دست یافته است. در انتخابات پیشین پارلمان اروپا 785 نماینده راهی این مجلس شدند ولی این شمار از این دوره به 736 کرسی کاهش یافته که سهم آلمان 99 کرسی است. گفته می شود که نتیجه انتخابات امروز در آلمان آزمونی است برای انتخابات سراسری این کشور در ماه سپتامبر امسال. در انتخابات امسال در آلمان برای کسب مقام صدراعظمی آنگلا مرکل از حزب دموکرات مسیحی و اشتاین مایر از حزب سوسیال دموکرات در برابر یکدیگر قرار می گیرند. شهرام میریان، رادیو